ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با یک مجله تحلیلی خبری دیگر از رادیو فردا در امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. ضمن اینکه از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم که همراه ما هستید، ازتون دعوت میکنم که همراه بشیم با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام. سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونتسک عقب نشینی کردند. طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده، موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌های از این کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین موجب این عقب نشینی‌ها شده. دیروز چندین کشور عضو ناتو از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به همراه ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی سخنان امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند. رامش راجاسینگام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد، وقوع قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. رامش راجاسینگام تاکید کرد که از هر 6 کودک زیر 2 سال در شمال غزه یکی دچار سوء تغذیه حاد است. مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه تصریح کرد که این سازمان و سایر گروه‌های امدادی برای رساندن حداقل تدارکات به غزه با موانع بسیار بزرگی مواجه هستند و در شرایط فعلی عملاً همه جمعیت 2.3 میلیون نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی نیاز دارند. اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بس در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی‌ها در اورشلیم و کرانه باختری خواست که در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الاقصی بروند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت، اما تاکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت‌هایی برای تعداد آنها در نظر گرفته است. اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست که حمایتشان از فلسطینی‌ها در غزه را افزایش دهند. پیشتر هم گزارش‌هایی از طرح خواسته حماس از گروه‌های همچون حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن برای ورود مستقیم به درگیری نظامی با اسرائیل منتشر شده بود. 2 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و ادعا کرد رأی ندادن هیچ فایده‌ای ندارد. علی خامنه‌ای امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه در دیدار با گروهی از رأی اولی‌ها و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می‌گفت. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد همه ضرر می‌کنند. کاخ سفید میگوید دولت جو بایدن نه تنها برنامه‌ای برای کاهش یا لغو تحریم‌های ایران ندارد، بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم انجام خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری در راستای مقابله با شبکه تأمین مالی اقدامات تروریستی و مختل کردن اقدامات حوثی‌ها علیه کشتیرانی در آبراهای بین‌المللی است. آقای کربی تاکید کرد که دولت بایدن تاکنون بیش از 55 تحریم جداگانه را علیه حکومت ایران اعمال کرده و به وسیله آنها بیش از 550 فرد و نهاد را هدف گرفته است. این مقام کاخ سفید تصریح کرد که این تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر، گروگانگیری، تولید موشک و پهپاد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه این کشور اعمال شده است. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کراماتی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. اظهارات فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن درباره حضور نیروهای ایرانی در یمن برای حمایت از حوثی‌ها. بیش از 13% از رای دهندگان دموکرات در ایالت میشیگان به جای جو بایدن به ترامپ تمایل دارند. مصرف قهوه نه فقط نوشیدنی خوبی است، بلکه ممکن است عمر شما را هم طولانی تر کند. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن میگوید شمار قابل توجهی نیرو از ایران و حزب الله در یمن حضور دارند تا به حوثی‌ها در حملاتشان علیه کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کنند. این در حالی است که با وجود اقدامات نظامی آمریکا و بریتانی‌ها، حوثی‌ها همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌ها ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
تیم لندر کینگ فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن میگوید جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان از داخل یمن به حوثی ها در حملاتشان علیه کشتی ها در دریای سرخ کمک کرده و آن را تسهیل می کنند. حملاتی که تجارت بین المللی از راه دریای سرخ را با چالش مواجه کرده و مسیر عبور کشتی های تجاری از آبراه استراتژیک کانال سوئز را پرخطر کرده است. تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را برای عبور کشتی‌هایشان جایگزین کرده‌اند. آقای لندر کینگ سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنای آمریکا گفت: گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی نیرو از ایران و حزب الله لبنان در یمن حضور دارند و به حوثی‌ها در حملاتشان علیه کشتیرانی بین‌المللی یاری می‌رسانند. پیشتر کاخ سفید ایران را متهم کرده بود که تا حد زیادی در حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ نقش دارد، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. شورشیان حوثی یمن پس از آغاز جنگ در غزه حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را آغاز کردند. آنها می‌گویند که این حملات در حمایت از مردم فلسطین انجام می‌شود. حوثی‌ها ابتدا گفته بودند کشتی‌هایی که با اسرائیل در ارتباط هستند یا به بنادر اسرائیل می‌روند را هدف قرار می‌دهند، اما با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها، کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز هدف حملات حوثی‌ها قرار می‌گیرند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌ها در دریای سرخ پیوسته‌اند. احمد عواد بن مبارک وزیر خارجه یمن روز دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو حوثی‌ها را عامل نظامی کردن دریای سرخ دانست.
نحن نعتقد بانه هذه الممارسات وهذه العمليات
ما بر این باوریم که رویدادهای دریای سرخ تنها نتیجه کشتارها در غزه نیست. موضع ما درباره مسئله فلسطین روشن است. ما به طور قاطع از حقوق عادلانه مردم فلسطین حمایت می‌کنیم، اما معتقدیم گروه حوثی عامل اصلی نظامی کردن دریای سرخ است. این گروه با رفتارهایش این فرصت را فراهم کرد و باعث لشکرکشی و عملیات نظامی شد که امروز شاهدش هستیم.
بتصرفاته وادى الى هذه العسكره وهذه العمليات العسكريه التي نراها اليوم.
از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که جلسه تفهیم اتهام ناخدا و سه خدمه کلنج که به گفته مقام‌های آمریکایی هنگام قاچاق سلاح ساخت ایران برای حوثی‌ها توقیف شد، در دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد. بنابر این گزارش، محمد پهلوان، شهروند پاکستانی و ناخدای این لنج، به قاچاق تصریحات و دروغ گفتن به ماموران آمریکایی متهم شده است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در همین باره گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، و نخست از او درباره تحلیلش از اظهارات تیم لندر کینگ، نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، پرسیدم.
من فکر میکنم که در این وضعیت دارند مقام‌های آمریکایی تأکید میکنند به نقش حساب سپاه پاسداران و همینطور حزب الله. در گذشته خوب میدونیم که جمهوری اسلامی سلاح و تجهیزات به حوثی‌ها میداده و حتی کمک میکرده و برخی از آموزش‌های اینا در داخل یمن توسط حزب الله انجام می گرفته که خیلی ساده تر بوده و حتی گزارش هایی هم در گذشته داشتیم که برخی از کتابچه هایی که تدریس می کردند در مورد سلاح و تجهیزات و کاربرد اینا به زبان فارسی بوده و برخی به زبان عربی که تهیه شده بود از طرف حزب الله. این صحبت ها ضمن تأکید به نقش ایران مشروعیت میده و توجیه میکنه عملیاتی رو که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در داخل به حساب خاک یمن علیه حوثی‌ها، و همینطور با توجه به همین نقش کارایی رو که میدونیم که امروز انجام دادن علیه ابو باقر السعدی، یکی از به حساب رهبران کتایب حزب الله در بغداد که در واقع مسئول عملیاتش بوده.
خب پیش از این هم حوثی های یمن عملیاتی را علیه کشتیرانی بین المللی انجام میدادند که از سوی بسیاری از رهبران بین المللی هشدار در پی داشت و اونها را از ادامه این حملات برحذر داشته بودند. آیا خود این حملات دلیل کافی احیانا نبود برای اقداماتی که آمریکا و بریتانیا و شماره از همپیمانانشون علیه حوثی ها انجام دادند که حالا به این نتیجه برسند که باید بر روی نقش ایران و حزب الله در داخل یمن تأکید بکنن؟
خب این اطلاعات موجود بوده، ولی به هر حال این برای به حساب توجیه پذیری این مسئله است، عملیاتی را که انجام میدن و در این حال برجسته کردن نقش جمهوری اسلامی و به طور کلی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در افکار بین المللی و همینطور اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، این همین کاری رو که آمریکا داره انجام میده اسرائیل هم انجام داده و به طور مرتب تاکید میکنه به نقش جمهوری اسلامی در ارتباط با مثلا مسئله حزب الله و عملیاتی که علیه اونها انجام میدن. به هر حال هدف این هست که جمهوری اسلامی در واقع اون منبع تمام این تنش ها در منطقه است و به حساب نشر این موضوع در سطح بین المللی. همه میدونن، ولی این تأکیدی است که دارن میکنن. و در این حال خب ما میدونیم جمهوری اسلامی نقشه را در گذشته ایفا کرده، تمام این گروه های نیابتی تحت جمهوری اسلامی آموزش دیدن، سلاح و تجهیزات به اینا داده شده، ولی در بعضی موارد به باور من کنترل جمهوری اسلامی بر روی این گروه ها این گونه که تأکید میکنن نیست. در مورد حزب الله که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است و همینطور هشت شعبی، این کنترل به مراتب بیشتره. در مورد حوثی ها و در مورد حماس به باور من که اینها وجود داشتن و بعد جمهوری اسلامی وارد میدان شد، به ویژه در مورد حوثی ها فکر میکنم که تا اندازه‌ای استقلال رأی دارند.
یک تحول دیگری هم در ساعات گذشته اتفاق افتاد. ناوچه هسن متعلق به آلمان در دریای سرخ، گفته میشه که شامگاه سه‌شنبه یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن رو سرنگون کرده. به ظاهر نخستین باری هست که آلمان به این شکل مستقیما وارد عملیات نظامی میشه علیه حوثی‌ها در کنار بریتانیا و آمریکا. این به چه معنایی است؟
کاری رو که داره آلمان میکنه این تقریبا بی سابقه است که ناو داره میفرسته به دریای سرخ، ولی این ناو فریگیتی رو که آلمان داره میفرسته در چهارچوب اون عملیات اسپیدس که در واقع یک مجموعه است از ناوهای کشورهای اتحادیه اروپا عمل میکنه که فرماندهی این نیروی رزمی اگه بخوایم این رو حساب بکنیم به عهده یونان هست و مرکزش هم در یونانه. این تفاوت میکنه با اون چرا ائتلافی رو که آمریکایی‌ها به وجود آوردن به اسم پراسپریتی گاردین یا نگهبان رفاه. فرقش اینه که آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا که در کار میکنه، اینها حالت تهاجمی ندارند علیه حوثی ها. کارشون اینی که حملات حوثی ها رو خونسا بکنن، همینطور که خودتون گفتین یک پهباد رو از کار انداختن، ولی حمله ای انجام نمیدن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب بریم به آمریکا، جایی که بیش از 13% رای دهندگان دموکرات در ایالت میشیگان به جای جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آتی این کشور به گزینه عدم تعهد رای دادن. با این توضیح که پیشتر گفته بودم به دونالد ترامپ تمایل دارن که این گزینه عدم تعهد لزوماً به معنای تمایل به دونالد ترامپ نخواهد بود. اما این جنبش چرا راه اندازی شده و رأی بیش از 100,000 دموکرات به این گزینه چه معنایی داره؟ سعید جعفری گزارش میده.
انتخابات مقدماتی در ایالت میشیگان همانطور که پیش بینی میشد با موفقیت برای جو بایدن و دونالد ترامپ به پایان رسید، اما میزان قابل توجه رای دهندگان غیر متعهد احتمالاً خبری نگران کننده برای کمپین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار می رود. رشید طالب عضو دموکرات مجلس نمایندگان از این ایالت هم حزبی های خود را دعوت کرده بود که همراه با حامیان برقراری آتش بس در غزه و همچنین آمریکایی های عرب تبار در این انتخابات به جای بایدن به عدم تعهد رأی بدهند. بر اساس قوانین ایالت میشیگان افراد برای حضور در انتخابات درون حزبی می توانند روی برگه رأی گزینه عدم تعهد را انتخاب کنند. گزینه ای که به گفته مقام های محلی به این معنی است که نامزد مورد نظر آن فرد در فهرست وجود ندارد. نکته قابل توجه در مورد این آرای غیر متعهد این است که دقیقاً مانند آرای نامزدهای دیگر شمرده می شود. حامیان برقراری آتش بس در غزه کمپینی را به نام به میشیگان گوش کن راه اندازی کرده و از جو بایدن خواسته بودند که به خواسته های آنها برای پایان جنگ در غزه توجه کند. با شمارش حدود 99% آرا، بایدن توانست حدود 81% را به خود اختصاص دهد، اما کمپین آرای عدم تعهد هم سهم قابل توجهی از افکار عمومی میشیگان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج، بیش از 13% از رای دهندگان دموکرات در این ایالت گزینه عدم تعهد را انتخاب کردند. به عبارت دیگر، حدود 101,000 نفر از جمعیت میشیگان به این کمپین جواب مثبت دادند و زنگ خطر را برای جو بایدن به صدا درآوردند. هرچند نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این افراد در انتخابات نوامبر به دونالد ترامپ رای نخواهند داد، اما تحریم انتخابات از سوی این جمعیت هم می‌تواند به قیمت از دست رفتن این ایالت مهم برای جو بایدن تمام شود. در انتخابات سال 2020 جو بایدن تنها با حدود 154,000 رای بیشتر توانست ترامپ را در این ایالت شکست دهد و تمام 16 رای الکترال میشیگان را به خود اختصاص داد. مقام‌های کاخ سفید در ماه‌های اخیر تأکید کردند که به خواسته‌های آمریکایی‌های عرب تبار توجه می‌کنند و متوجه نگرانی آنها در خصوص شرایط غزه هستند. روز سه‌شنبه کارین ژان‌پیر سخنگوی کاخ سفید در این خصوص با اشاره به اینکه درگیری‌ها در غزه برای بسیاری از آمریکایی‌های عرب تبار عمیقاً دردناک است، اضافه کرد که جو بایدن هم به نگرانی‌های جامعه اهمیت می‌دهد. با این حال بایدن از نظر سیاسی چالش سختی در قبال این مناقشه دارد و مسئله رویکرد در قبال فلسطینی‌ها و اسرائیل به یکی از چالش‌های اساسی حزب دموکرات تبدیل شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها ترامپ در ایالت میشیگان حدود 4% پیش است، جایی که او 4 سال قبل رقابت را با فاصله کمتر از 3% به رقیب دموکرات خود واگذار کرده بود.
گزارشی بود از سعید جعفری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بوشهر و ساکنان بافت قدیمی آن در روزهای اخیر میزبان جشنواره‌ای بودند که بسیاری را از نقاط دور و نزدیک به این شهر آورده بود، اما حالا نه روزهای خوش جشنواره بلکه نرسیدن آن به نقطه پایان و روز اختتامیه خبرساز شده است. نهادهای حکومتی نه تنها برگزاری روز اختتامیه را لغو کردند، بلکه بسیاری از کافه‌ها و محل‌هایی که این روزها در آن مراسم خیام‌خوانی برگزار می‌شد را هم پلمب کرده و شامگاه سه‌شنبه اجازه ورود گردشگران به بافت قدیمی را ندادند. البته آنطور که رادیو فردا مطلع شده، خیام‌خوانی قرار است از امروز یعنی چهارشنبه بار دیگر ادامه یابد. هانا کاویانی نگاهی داشته به آنچه که این روزها در بوشهر در جریان است.
در سالهای اخیر اگر نام بوشهر، شهر بندری مجاور خلیج فارس به خبرها راه می‌یافت، کنارش نام نیروگاه اتمی هم می‌شنیدید. اما در این هفته اخیر اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید، حتما با تصاویری از بوشهر مواجه می‌شدید که شاید جایی در ذهنتان آرزو می‌کردید آن را از نزدیک می‌دیدید. از آواز و کف زدن در کوچه‌های باریک بافت قدیم شهر تا تا صحنه‌ای که در ساختمان عمارت حاج رئیس التجار مهیا شده بود. جشنواره اقوام کوچه که برای سومین بار و پس از توقفی 4 ساله برگزار شد. فستیوالی که مملو از موسیقی و آواز از نواحی مختلف ایران و حتی خارج از مرزهایش بود. میزبان جلسات گپ و گفت با حضور ناماشنایان عرصه ادبیات، هنر و گردشگری. یکی از طبخ خوراکهای دریایی میگفت، دیگری مهمان نوازی را باز تعریف میکرد. اردشیر رستمی، بازیگر و تصویرساز، آمده بود تا از آزادی بگوید.
امشب با دست‌های خالی قشنگ‌تر می‌توانیم یکدیگر را در آغوش بکشیم، به شرطی که به آنها ایمان داشته باشیم. آزادی فرزند دست‌های خالی است. دست‌های تو از دارایی‌شان دفاع کردند.
مخاطبان این جشنواره هم از نقاط دور و نزدیک آمده بودند، از بیش از 1000 کیلومتر آن طرفتر از تهران یا همان چند صد متر دورتر در خود بوشهر. همین جنبه جشنواره کوچه برای رضا وثوقی، کارشناس حوزه گردشگری در تهران، بر اهمیت این رویداد افزوده است.
این فستیوال میتونه حال مردم رو خوب کنه و در واقع میتونه یک انگیزه برای سفر ایجاد کنه، یک بار دانسته هم میتونه به مردم اضافه کنه، میتونه اطلاعات مردم راجع به یک استانی که شاید کمترین اطلاعات ازش دارن بالا ببره. وقتی که میریم اونجا میبینیم مردم مهمون نواز و خونگرمش رو میبینیم، غذاهای خوشمزه‌اش رو میخوریم، اقامتگاهاش رو میبینیم، فضاهاش رو میبینیم، تازه میفهمیم که او چه فرصتی رو از دست دادیم و اینکه تا الان نیومدیم یا تو برنامه سفرمون نگنجونیم.
در ویدیوهایی که شرکت کنندگان در کوچه در این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، تصاویری خارج از جشنواره هم دیده می‌شود. تولید کنندگان صنایع دستی در مغازه‌ها یا با محصولاتشان روی میزهایی در کنار کوچه‌های بافت قدیم بوشهر، گپ و گفت ساکنان و مسافران، از موسیقی تا افسانه‌ها. مجید شرافت، راهنمای گردشگری فرهنگی، درباره این جشنواره در اینستاگرام خود نوشته بلند منتشر کرده با این عنوان: کوچه ما بن‌بست نمی شود. این بخشی از نوشته اوست.
اساساً کمتر فستیوالی پیدا می شود که جامعه میزبان تحت تأثیر گردشگر قرار نگیرد، چیزی که در کوچه برعکس رخ داد. کوچه آنقدر حرفه‌ای و غنی برنامه‌ریزی و اجرا شد که گردشگر تحت تأثیر فرهنگ بومی و غنی تمام تلاشش را می‌کرد تا لحظه‌ای از سفرش را بدون تعامل با میزبان نگذراند و تمام عیار خودش را در اختیار فرهنگ میزبان قرار داده بود تا چیزی از کفش نرود.
مرور صفحه اینستاگرام کوچه در روزهای منتهی به ممنوعیت برگزاری اختتامیه نشان می‌دهد که سرازیر شدن فضای شادی جشنواره به خیابان‌های بوشهر احتمالاً یکی از مشکلات بوده است. در یکی از این پست‌ها پس از جشن خیابانی زیر باران مردم که مملو از شادی و موسیقی بود، کوچه نوشته است: شادی دل مردمان بیش از باران اکنون شهر گل می‌رویاند. و بعد هشدار داده است که رویدادهای کوچه صرفاً منحصر است به عمارت حاج رئیس و تجار و آنچه در پوسترهای رسمی آمده. ساعتی بعد شرایط نامناسب خوانده شده و خبر از ملغا شدن یکی از برنامه‌ها می‌رسد. کمی بعدتر کوچه در اطلاعیه اعلام کرد موسیقی مقصد نبود، نیت بود و به مخاطبانش گفت: ما در واقع تمام راه را رفته ایم، هرچند در ظاهر گام آخرش توی پایمان ماسیده باشد. ماسیدنی که همان ممنوعیت ادامه فعالیت و برگزاری اختتامیه کوچه بود. جشنواره‌ای که بسیاری برگزاری آن را یک معجزه خواندند و البته پایان کارش به حکم نهادهای امنیتی را تکراری و عادی. بسیاری از مخاطبان این جشنواره زیر پست پایانی عملکرد این رویداد را ستودند، از جمله هادی برچیان، فعال حوزه گردشگری، که آن را با 10 نمایشگاه گردشگری که در تهران پایتخت و با سرمایه ارگان‌های دولتی برگزار می‌شود مقایسه و نتیجه را کاملاً متفاوت ارزیابی کرده است. کاربری نوشته: بغض ایران در کوچه‌های بوشهر شکست. اما بدری در توییتر نوشته: فرق می‌کند در کدام سمت زندگی در این کشور ایستاده باشید. کوچه بدون اختتامیه تعطیل شده، اما به نوشته این کاربر، ساکنان رام هرمز خوزستان تا صبح به دلیل رقص و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی خواب ندارند.
خب بعد از این گزارش هانا کاویانی فرصتی است که نظرات دریافتی شما مخاطبان عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
پیامی دارم به هموطنان عزیز و بزرگوار ایرانیمون. خواهش میکنم از شما تا اونجا که در توان دارید دموکراسی رو در درون خودتون رعایت کنید. شاید من از دین بدم بیاد، شاید کسی از دین خوشش بیاد، چون من یک نفر از دین به دین علاقه ندارم نمیتونم بگم چه تو چرا دین داری. شاید فردی تفکر دیگری داشته باشه، بیاین با هم اجازه بدیم که همه ی تفکرها حرفشون رو بزنن بدون این که وحشت داشته باشن، بدون این که بترسن و بدون این که نگران باشن نکنه دوستشون بخواد بپره بهشون. این تجربه رو ما بعد از انقلاب داشتیم که کوچکترین حرفی میزدیم به همون پریدن، از رنگ شلوار تا رنگ کفش، از راه رفتن، موزیک گوش کردن، موزیک گوش نکردن، موی بلند، موی کوتاه، اهانت کردن به همون. پس ما بیایم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که همه صحبت بکنن.
سوالی دارم از ملت عزیز ایران. 44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست؟ انتخابات چی؟ دلار بوده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مصرف قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکن است طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن رو کاهش بده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان می گویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می‌دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می‌دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت‌تر می‌شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می‌کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می‌گوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده‌ای است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
خب با این گزارش اردشیر طیبی در مزایای قهوه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. در اینجا فرصتی هست تا یادآوری بکنم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره آنچه شنیدید داشتید، حتما با ما تماس بگیرید از طریق پیامرسان تلگرام با این شناسه فرداگرام، شناسه تماس با ما در پیامرسان تلگرام. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.